5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از ثبت رکورد تازه اعدام در ایران گزارش می‌دهند. دستور نظرسنجی درباره سفر حسن روحانی به نیویورک صادر شد. درود شنونده گرامی. وزارت همبستگی اجتماعی مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد. به گزارش تلویزیون مصر، احمد برئی وزیر همبستگی اجتماعی مصر امروز فرمان انحلال جمعیت اخوان المسلمین را امضا کرد. اوایل مهر ماه دادگاه قاهره با شکایت یکی از احزاب مصر جمعیت اخوان المسلمین را غیر قانونی اعلام و دستور توقیف اموال، دارایی‌ها و دفاتر اخوان المسلمین را صادر کرده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گویند که مقامات جمهوری اسلامی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کردند. در بیانیه این دو نهاد مدافع حقوق بشر آمده است که در 9 ماه گذشته بیش از 402 تن در ایران اعدام شدند و در تنها در 2 هفته بین 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه مقامات جمهوری اسلامی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام محکومان 50 تن را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران روند اعدام ها را فزاینده خوانده و آن را با وعده های اعلام شده رئیس جمهوری جدید مبنی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت مغایر دانستند. سخنگوی دولت تهران میگوید که دستور نظرسنجی درباره سفر رئیس جمهوری به آمریکا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در پاسخ به خبرنگاران درباره وعده حسن روحانی برای نظرسنجی ضمن اعلام صدور دستور در این باره اضافه کرده است که این نظرسنجی برای آن است که دانسته شود مردم از روش کنونی دولت راضی هستند یا نه. ساعت 17:02 ایران و در اینجا بخش هفتم برنامه که یکی از وقایع عمده تاریخ معاصر ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. این برنامه را کیوان حسینی تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت هفتم، توده‌ای‌ها و مصدق.
هفته گذشته شنیدیم که چگونه حزب توده همزمان با استعفای رضا شاه تأسیس شد و در سالهای دهه 20 توانست با استفاده از آزادی‌های سیاسی منحصر به فرد آن دوران به یک تشکیلات سیاسی جدی و قدرتمند تبدیل شود. در این قسمت از مواضع حزب توده در برابر محمد مصدق خواهیم گفت. حزب توده در آستانه به قدرت رسیدن محمد مصدق به رغم اینکه هنوز حزب جوانی بود، اما بالا و پایین‌های پرهیجانی را تجربه کرده بود. در ماجرای حکومت محلی کمونیست‌ها در آذربایجان، حزب توده با دستورات برادر بزرگتر روبرو بود که عملاً از تجزیه ایران حمایت می‌کرد. آنچه در آذربایجان رخ داد، به یک انشاب بزرگ از حزب توده به رهبری خلیل ملکی ختم شد. چندی بعد در سال 27، محمد رضا شاه هدف یک ترور نافرجام قرار گرفت و دستگاه انگشت اتهامش را به سوی حزب توده نشانه رفت. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ ایران که در لندن زندگی می‌کند، یادآوری می‌کند که به دلیل همین ترور، وقتی مصدق در آستانه قدرت قرار گرفت، حزب توده به شکل رسمی وجود خارجی نداشت.
به طور تکنیکی بخوام صحبت کنیم، در سال 1329 حزب توده رسما وجود نداشت، به دلیل اینکه بعد از ماجرای ترور ناموفق محمد رضا شاه، حزب توده منحل شده بود. بنابراین حزب توده فعالیت آشکار قاعدتا نمیباید داشت و این ادامه داشت تا اواخر تخصصی دکتر مصدق. یعنی حزب توده به نامه‌های مختلف از انجمن مبارزه با استعمار و سازمان‌های از این قبیل، سازمان زنانی که داشت، در جامعه فعال بود.
اما همین تشکیلات زیرزمینی نه تنها با قدرت در سالهای پایانی دهه 20 به فعالیت خود ادامه داده بود، بلکه به گفته گروه بزرگی از پژوهشگران نفوذ حزب توده در میان کارگران، دانشجویان، زنان و روشنفکران نفوذی مهم و جدی بوده. ایرج امینی، پژوهشگری که در آن زمان پدرش علی امینی و عمویش ابوالقاسم امینی از رجال سیاسی درجه یک کشور بودند، درباره حزب توده در آن سالها میگوید:
حزب توده به هر حال متشکل‌ترین تشکیلات سیاسی در ایران بود و نتیجتا قدرت خیلی زیاد داشت و خیلی هم از جوانا به خصوص، من فکر میکنم که روی یک نوع ایدئالیسم به حزب توده پیوستند.
محمد سطوت که در آن زمان به عنوان کارگر چاپخانه به حزب توده پیوسته بود، در مصاحبه با انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران که مقرش در برلین قرار دارد، درباره فعالیت حزب توده در آن سالها و برخورد این حزب با مصدق چنین میگوید:
یه جمعیتی به نام جمعیت مبارزه با استعمار و بعد خانه سور به وجود اومد و یه مقداری فضا باز شد برای فعالیت‌های سیاسی. من تا یه چیزی بعدها، یعنی از همون زمان یواشاش تو مغز من جا گرفته بود، این بود که سیاست حزب توده در مورد مصدق سیاست درستی نیست، چون اون موقع حزب توده اینجور تبلیغ میکرد که مصدق داره در جهت سیاست امریکا قدم برمیده.
ضمن اینکه حزب توده پیش از به قدرت رسیدن مصدق هم با او رویارو شده بود در مجلس 14 و زمانی که مصدق در تلاش بود تا با تصویب طرحی جلوی هر گونه قرارداد امتیاز نفت را با قدرت‌های جهان تا زمان حضور نیروهای اشغالگر در ایران بگیرد. در آن مقطع، در فاصله کوتاهی بعد از ماجرای آذربایجان، بار دیگر حزب توده باید بر سر دوراهی ایران و شوروی به انتخابی دست می‌زد، چرا که اتحاد جماهیر شوروی به شکلی جدی در تلاش بود تا در شرایطی کم و بیش شبیه به بریتانیا در جنوب ایران بتواند امتیاز نفت شمال ایران را از آن خود کند. طرح مصدق فقط امضای قرارداد تازه بریتانیا بر سر نفت جنوب را مختل نمی کرد، بلکه آرزوی شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال را نیز برباد می داد. آنگونه که عباس میلانی، مورخ ساکن آمریکا و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد میگوید، حزب توده به عنوان حزب وابسته به شوروی در آن زمان همان راهی را رفت که شوروی میخواست.
شاید شرم‌آورترین تجسمش همون سیاستشون در قضیه نفت شمال بود دیگه. وقتی که دکتر مصدق سعی کرد منع توافق قرارداد نفت را از مجلس بگذرونه، اولا سعی کرد نمایندگان حزب توده از این خبردار نشن، چون میدونست سعی خواهند که جلوش بگیرن. بعد از اینم که خبردار شدن و دیدن تصویب شده، طبری اون مقاله معروف کذایی رو نوشت که شوروی در ایران منافع مشروعی داره و نفت شمال بخشی از این منافع هست.
این سیاست در پایان دهه 20 و در زمان طرح قانون ملی شدن صنعت نفت نیز از سوی حزب توده پی گرفته شد. ابوالحسن ضیاظریفی، دبیر سازمان دانشجویان ایران که از سازمان‌های وابسته به حزب توده در جنبش دانشجویی بود، در مصاحبه با انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران میگوید که حزب توده شدیداً با طرح شعار ملی کردن نفت در سراسر ایران مخالف بود و در این زمان عملاً حزب توده در موقعیتی متناقض قرار گرفته بود.
شعار حزب این بود که الغای قرارداد نفت و بعدم ملی شدن نفت جنوب. شعار اصلی و هدایت شده دستگاه مملکت عبارت از این بود که ملی شدن نفت در سراسر مملکت. بحث هایی که ما در بین بچه ها میکردیم، با دانشجویان میکردیم، با همکاران ما میکردیم، میدیدیم اکثریت نزدیک به اتفاق دوستان ما طرفدار ملی شدن صنعت نفت. اینجا اون دوگانگی پیش آمد.
ضیاظریفی در تشریح جدیت حزب توده در مقابله با شعار ملی شدن نفت در سراسر ایران خاطره ای تعریف می کند که گویای موضع حزب توده در برابر نهضت ملی کردن نفت است. او در آستانه یک سخنرانی مهم در جمع دانشجویان به شعار حزب اعتراض می کند و در نتیجه این اعتراض به جلسه ای با حضور رهبران حزب فرا خوانده می شود.
آقای دکتر کیانوری بودن و آقای احمد لنکرانی بودن و آقای رحیم نامور بودند و آقای منوچهر بهزادی بودند و آقای بابک امیرخسروی بودند و بنده. من استدلال کردم که آقا این منطق صحیح نیست که ما بیایم برای ملی شدن صنعت نفت یک پاراگراف درست کنیم، بگیم که شعار ما اول عبارت است از الغای قرار داد و بعدم ملی کردن نفت جنوب، نفت شمال هم به حال خودش بگذاریم روسا ببرن یا نبرن. و اگر اجازه بدید آقای کیانوری، من این صحبت به عنوان دبیر و کل سازمان دانشجویان نکنم. گفت نه، باید تو این حرفو بزنی، ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. یعنی توی دلم واقعا داشتم فوشش میدادم.
ضیا ظریفی در نهایت در جمع دانشجویان حاضر می شود و در سخنرانی خود راهی را می رود که خود می پندارد درست است و در راستای منافع ملی است.
عده‌ای زیادی از دانشجویان جمع شده بودند و وقتی که من گفتم که باید قرارداد نفت به این ترتیب انجام بشه، این پروسه طی بشه، الغای قرارداد بشه، نفت جنوب ملی بشه و بعدا نفت در سراسر کشور ملی بشه، دانشجویان شروع کردن به کف زدن و با هیجان فراوان. خیلی با خوبی و خوشی این جلسه به پایان رسید. فردا هم تمام روزنامه‌های مملکت راجع به این مسئله به طور کامل نوشتن. ما هفته بعدش یه توبیخنامه از کمیته مرکزی حزب توده ایران گرفتیم که برخلاف سنترالیست حزبی شما برداشتید مسئله ملی کردن نفت در سراسر مملکت مطرح کردید و این چیزی نبود که به شما دیرکتیو داده شده بود.
چنین موازهی به وضوح مقابل جویی اوریانی بود در برابر مهمترین پروژه سیاسی محمد مصدق و رهبران جبهه ملی ایران که می‌خواستند نفت را ملی کنند. حزب توده در حالی جلوی پای ملی کردن نفت سنگ می‌انداخت که اصولاً در آموزش‌هایش و ایدئولوژی سوسیالیستی تئوریسین‌هایش بخش عمده‌ای از خواسته‌ها و ایدئال‌هایش در ظاهر با مبارزات ضد استعماری گره خورده بود. چگونه چنین حزبی میتوانست در برابر مهمترین نهضت ضد استعماری ایرانیان در قرن 20 بایستد؟ مجید تفرشی:
اولا معتقد بود کسانی که این جنبش را انداختن یه عده به اصطلاح افراد خرد و بورژوایی یا ملاکین و اشرافزاده‌ای هستن که تو مجلس هستن و اینا نمیتونن مدافع یک نهضت ضد استعماری در ایران باشن. دوم اینکه به دلیل اینکه حزب توده خودش رو در واقع متولی و مالک هر گونه فعالیت ضد استعماری در ایران میدونست، تا حد زیادی نخواست بپذیره که یک حرکت مستقل حتی مثل غیر چپ داره یک جنبش ضد استعماری علم میکنه و تسری میزد از جامعه. بنابراین به نوعی نه به شکل دشمن بلکه به صورت رقیب و حبوب این ماجرا نگاه میکرد. مسئله سوم موضوع اتحاد جماهیر شوروی بود که تقریبا اونم شبیه موضوع حزب توده بود.
اما سرنوشت ماجرای حزب توده و دولت ملی تا پایان کار این دولت در روز 28 مرداد 32 در همین شرایط مقابل جویی و رقابت باقی نماند. یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب کودتا، تشریح می‌کند که چگونه و چرا حزب توده از منتقد دولت به گفته آنها بورژوایی تبدیل شد به حامی نخست وزیر.
در حزب توده یک تغییر موضع شدید رخ داد. در سالهای اول و آغاز جنبش ملی کردن نفت، آنها به مصدق اعتماد نداشتند و به اشتباه او را نماینده امپریالیسم آمریکا در برابر امپریالیسم بریتانیا می دیدند. این تحلیلی کاملا اشتباه از وضعیت بود و به همین دلیل به شکل کامل از جنبش ملی کردن حمایت نکردند. اما بعد از سیه تیر و ماجرای تلاش شاه برای آوردن قوام به جای مصدق، به طور کامل از مصدق حمایت کرده. در واقع در زمان وقوع کودتا آنها از دولت مصدق حمایت میکردند.
حزب توده و مصدق در آستانه وقایع 28 مرداد عملاً دو نیروی سیاسی در هم تنیده بودند که گویی سرنوشت هر دو در ائتلافی نانوشته اما حیاتی به یکدیگر گره خورده بود. وقتی 28 مرداد آمد و رفت و گرد و خاک تانک‌های ارتش خوابید، هم توده‌ای‌ها و هم میلیون هوادار مصدق دیدند که چقدر حیات سیاسیشان در گرو موفقیت دیگری بوده و چگونه سقوط یکی سقوط دیگری را در پی داشت. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از نفت خواهیم گفت، از کشف نفت تا قرارداد دارسی و تأسیس شرکتی که در فاصله سالهای 29 تا 32 بلای جان دولت مصدق شد، شرکت نفت انگلیس و ایران. میزان نفوذ این شرکت در عرصه سیاست داخلی ایران چقدر بود؟ آیا شرکت نفت به راستی دولت در دولت تشکیل داده بود؟ پاسخ همه این سوالات در قسمت بعدی سقوط. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا